اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه چهارشنبه اول ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی با توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در نتیجه حملات و بمبگذاری امروز در کابل 16 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. دکتر وحیدالله مجروح، سخنگو و رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه، گفت که تا اکنون 15 کشته و 43 زخمی از حوزه ششم و یک کشته و یک زخمی از در حادثه مربوطات حوزه 12 شهر کابل و شفاخانه انتقال داده شدند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در تویترش نوشت که 5 منصوب نظامی افغان در حمله بر ماموریت امنیت ملی در مربوطات حوزه 12 شهر کابل زخمی شدند. در خبرهای منطقه، یک فرمانده عراقی میگوید که سربازانش در فاصله 800 متری محوطه اصلی حکومت در شهر شمالی موسل قرار دارد. تصرف این ساحه پیروزی نمادین در جنگ علیه گروه دولت اسلامی میباشد. جنرال تامیر الحسینی، قمندان قطعه نخبه واکنش سریع عراق، گفت که نیروهایش در امتداد دریای فرات بعد از پاسپسگیری یکی از 5 پل آسیب دیده روی آن دریا در حال پیشروی است. وزیر داخلی آلمان امروز گفت که وی در مورد پلان‌هایی برای کشورش متردد است که مصرف دفاعی را برای تحقق یافتن اهداف ناتو افزایش می‌دهد. سیگمار گابریل گفت که این افزایش بودجه دفاعی ممکن نگرانی‌هایی را در اروپا با تبدیل کردن این کشور با برتری نظامی برانگیزد. وزیر دفاع آلمان گفت که این برتری نظامی در اروپا را همسایگان ناتو در 10 تا 15 سال آینده دوست نخواهد داشت. آلمان میگوید که توقیف یک گزارشگر روزنامه آلمانی در ترکیه بر روابط بین برلین و انقره صدمه میزند. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
استیفن شبرت، سخنگوی صدراعظم آلمان، امروز گفت که آلمان خواستار این تیرگی روابط با ترکیه نیست. این کار ترکیه به دو جانب آسیب وارد میکند. او گفت که آلمان برای تامین حمایت مشورتی به دینز یوسل، خبرنگار روزنامه والت آلمان که شهروند آلمانی ترک تبار است، مشغول کار می باشد. یوسل در استانبول به تاریخ 14 فوریه به خاطر گزارش هایش در مورد یک حمله سارقین اینترنتی به ایمیل های وزیر انرژی آن کشور بازداشت گردید. او به اتهام تبلیغات دهشت افغانی و تحریک نفرت دوشنبه بازداشت گردید و منتظر محاکمه است.
ادامه خبرها. یک هیئت ملل متحد میگوید که تخلیه مردم در شرق شهر حلب سوریه در ماه دسامبر بعد از ماها محاصره و بمباران هوایی توسط نیروهای روسی و سوری، تازه‌ترین رویداد در یک رشته جرایم جنگی مرتکب شده در جنگ 6 ساله سوریه است. کمیسیون تحقیق در مورد سوریه چهارشنبه گزارشی را درباره تخطی‌های تمامی جوانب در فصل نهایی جنگ حلب نشر کرده است. این کمیسیون مشخصاً به یک حمله وحشیانه اشاره کرد که در آن تیاره‌های جنگی سوری یک کاروان امداد بشری را هدف قرار داد. ویتنام از سوی قانونگذاران در اروپا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور قبل از تصویب یک معامله تجارت آزاد اتحادیه اروپایی تحت فشار قرار گرفته است. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
این معامله تجارتی در پی ناکامی در توافقنامه عمده تحت رهبری ایالات متحده می باشد. اعضای پارلمان اروپایی در ختم ماه فوریه درباره ویتنام در حال اظهار نگرانی کردند که کمیته فرعی حقوق بشری آن پارلمان به ویتنام سفر کرده است. این کمیته مناظره بیشتری را در مورد حقوق سیاسی و آزادی بیان و مذهب در آن کشور توصیه کرده است.
عربستان سعودی 1 میلیارد دلار بودجه انکشافی را برای اندونزیا و توسعه همکاری در سایر حوزه‌ها وعده کرده است. این تعمیق روابط با اقتصاد بزرگترین کشور جنوب شرق آسیا در نتیجه سفر پادشاه عربستان سعودی می باشد. شاه سلمان مشغول سفر 9 روزه به بعضی کشورهای منطقه در آسیا می باشد. و رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کنگره آمریکا گفت اجازه نمی‌دهد کشورش پناهگاه امن تندروان و افراطی‌ها شود. دونالد ترامپ به گونه مشخص از کدام کشور ویژه‌ای نام نبرد و درباره این که چگونه با دهشت افغانی و گروه داعش مبارزه می‌کند هم چیزی نگفت، اما تأکید ورزید که گروه داعش به زن، مرد، مسلمان و مسیحی رحم نکرده و وی در صحبت با کشورهای متحده آمریکا و سایر ممالک مسلمان با آنان در محو کامل این گروه از کره زمین کار خواهد کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا برای شما برگزیدیم. حکومت افغانستان در سال 1395 شمسی 33 میلیارد افغانی افزایش عواید ملی داشته. مقامات وزارت مالیه مبارزه با فساد اداری، تطبیق اصل شایسته سالاری و تسلیم نشدن در مقابل زور دلیل ای افزایش خواندند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که عواید ملی این کشور در سال گذشته مالی 165 میلیارد افغانی بوده است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی این وزارت که برای بررسی مشکلات مردم و سکتور خصوصی در واحدهای دومی وزارت مالیه به هرات سفر کرده است، میگوید که آنها توانستند از سطح تعیین شده بودجه ملی در سال روان شمسی 33 میلیارد افغانی بیشتر عواید حاصل کنند. آقای عبدالرحیم‌زی حکومت وحدت ملی را در مقایسه با حکومت قبلی در راستای افزایش عواید ملی موفق‌تر می‌خواند و ادعا می‌کند که توانستند به شکل بهتر در کنار مردم و سکتور خصوصی باشند.
در سال 1394 یعنی شروع نظام فعلی، هدفی که برای ما تعیین شده بود 114 میلیارد افغانی بود، تا ختم سال 122 میلیارد افغانی بوده ساوردیم. اگر با سال گذشته 93 که قبل از این نظام بود مقایسه کنیم، 22% افزایش نشان میده. سال 1395 برای ما هدف 132 میلیارد تعیین شده بود، تا ختم سال ما 165 میلیارد بوده ساوردیم، که بازی هم با سال 1394 با هدف تعیین شده 33 میلیارد افغانی افزایش نشان میده.
به گفته آقای عبدالرحیم‌زی، بیشترین گراف عواید ملی از طریق گمرکات و ادارات مصرفیت ولایت‌های هرات، قندهار، نیمروز و ننگرهار به دست آمده است. سخنگوی وزارت مالیه همچنان عزم حکومت وحدت ملی را در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصل شایسته سالاری از عمده‌ترین دلایل رشد عواید ملی بیان می‌کند.
یک دلیلشی بوده که ما در قسمت مبارزه با فساد عملا اقدام کردیم، افرادی که شایسته سالار نبود و نفع ملت کار نمیکرد از وظایفشان دور شدن. دوم دلیلشی بوده که ما بعضی سیستم‌های عصری و کامپیوتری مثل سکتاس، اسیکودا، ای پیمنت در گمرکات و شعبات مالیاتی افغانستان فعال کردیم که کارشان بدون تأخیر انجام شود و برای مامور گمرک ما یا برای مامور مصرفیت ما شانس از این را نمیده که اونا به حساب بروکراسی کنه. سوم دلیلشی بوده در قسمت استخدام، ما کسایی را که استخدام کردیم تابع زر و زور نشدیم.
آگاهان امور اقتصادی نیز با اشاره به صعود 5 پله‌ای افغانستان در جدول سازمان شفافیت تا حدی این گفته مقام‌های وزارت مالیه در راستای مبارزه با فساد اداری را تایید می‌کنند. جلیل احمد سلطانی، استاد پوهنتون هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
ادعایی که دولت افغانستان می‌کند در قسمت مبارزه با فساد اداری، ادعا هزینه هم قابل پذیرش به دلیل اینکه جایگاه افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری در سال 2016 5 پله سهود کرده. وقتی در جدول سازمان شفافیت ببینین، افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته. با وجود از اون هم هنوز فساد اداری به صورت گسترده در نهادهای دولتی وجود داره. مردم در ابعاد مختلف از این پروسه فساد رنج می‌برند.
اما فعالان مدنی در ولایت هرات میگویند حکومت افغانستان با دو برابر ساختن مالیات معاملات انتفاعی و وضع مالی بر کردیت کارت های تلفن در این کشور فشار زیادی را بر مردم و سکتور خصوصی وارد کرده است. ناصر گلرانی، مسئول سازمان خط نو در ولایت هرات، از حکومت میخواهد تا قانون مالیاتی را یکسان در سراسر این کشور تطبیق کنند.
هیئتی که امروز به هرات آمده ادعا داره که مالیات سالانه ما افزایش یافته، این بر اصل شایسته سالاری نیست، بلکه بر فشارهایی که فقط سر مردم آورده. گپ از تطبیق قانون میزنن، اما کدام قانون؟ فقط در هرات باید قانون مالیاتی وجود داشته باشه؟ بیش از 20 ولایت وجود داره که مردم اون ولایت‌ها با قانون مالیاتی اصلا آشنا نیستن، مالیات نمیدن به حکومت، ولی تمام فشار حکومت شده سر تجارین، سر شهروندان مردم هرات. وقتی قانون تطبیق میشه باید در تمام ولایت‌ها بشه.
مقام‌های وزارت مالیه میگویند برای سال 1396 شمسی برای جمع‌آوری عواید مبلغ 150 میلیارد افغانی را تعیین کردند. به باور مقامات در این وزارت، با بلند رفتن عواید ملی، سطح وابستگی افغانستان به کشورهای کمک کننده در آینده کمتر خواهد شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در یک کنفرانس یک روزه دادخواهی برای حقوق زنان، عدم حضور زنان در صحنه‌های مختلف زندگی عامل بی‌ثباتی و ناامنی در کشور خواندند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اکثر سخنرانان زن که امروز در کنفرانس ملی یک روزه که از سوی شبکه زنان افغان سازماندهی شده بود گفتند بدون حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف افغانستان نه به انکشاف پایدار و نه هم به صلح پایدار می‌رسد. با باور آنان زنان افغانستان امروز همان مشکلات سالیان و گذشته را هنوز هم دارند که باید تغییر بنیادی در جامعه به وجود بیاید و حتی زبان و نگاه جامعه به زن باید تغییر کند. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با حضور گسترده زنان در ادارات مختلف پلیس، اردو، امنیت، قضا، صحت و به خصوص سیاست تاکید کرد. خانم سمر گفت که با نصف نفوس یک جامعه را نمیتوان توسعه داد و نه هم صلح بدون حضور زنان میسر است.
موجودیت زنان در ادارات هم میزان فساد پایان میاره، هم لهجه مردانه را حتی تغییر میده. به او خاطر است که اشتراک زنان حتمی است.
خانم سمر جامعه افغانستان را یک جامعه مردسالار خواند و همان ناباسامانی های امروز را برخواسته از اندیشه و تفکر مردانه دانست. با باور وی وضعیت زنان باید تغییر کند و آوردن تغییرات از کتاب های درسی گرفته تا زبان در جامعه وظایف زنان نخبه این کشور است. با باور رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بستن قراردادهای صلح با این یا آن جنگ سالار برای صلح یک خوشفهمی محض است.
فکر میکنیم اگر قرارداد با این جناب یا او جناب دیگه جنگ سالار امضا کردیم مصلح میاریم؟ نمیاریم. 38 سال جنگ در افغانستان ثابت کرده که نمیتونیم بیاریم. دلیلش چی است؟ دلیلش همین است که زنان شغل ندارن.
خانم رولا غنی سخنران دیگر محفل بود که نقش زنان را در اجتماع مهم دانست و گفت که زنان در ولایات با مشکلات زیاد مواجهند و باید از لحاظ اقتصادی خودکفا شوند. خانم اول مملکت بیشتر به توانایی داخلی کشور باورمند است و گفت
بهتر است با پولهای خارجی یا زیاد امید نبسته و تکیه نکنی و سعی ورزیم تا با داشته های کم خود خدمات لازم را به مردم خود عرضه کنیم.
بر اساس معلومات خانم حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان، هدف از تدویر این کنفرانس ملی تحت نام پایداری و تقویت زنان در انکشاف و صلح از سوی شبکه به خاطر معرفی و تقدیر از زنان نخبه 34 ولایت ترتیب یافته بود که در بخش های خود دستاورد دارند. این در حالی است که سروی اداره احصایه مرکزی و وزارت امور زنان افغانستان نشان می‌دهد که زنان 10.7% در تصمیم گیری و رهبری اداری در افغانستان شریکند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان عملیات قبلی و کنونی نظامیان افغان در برابر گروه داعش در شرق کشور موفق خوانده. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی این نیروهای امروز در نشست خبری گفت که تحرکات داعش از 11 ولسوالی به 3 ولسوالی در افغانستان محدود شده. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
داعش به باور آگاهانه نظامی گروهی است که امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است و نابودی این گروه در صدر عملکرد نظامی کشورهای قدرتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و روسیه قرار دارد. اما در افغانستان که این نیروها در شرق این کشور حضور دارند، از سوی نیروهای امنیتی افغان بزانو در آمدند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان که مسئولیت آموزش، مشوره و در برخی اوقات کمک در میدان جنگ را به نیروهای امنیتی افغان به دوش دارند، از عملکرد نظامیان افغان در برابر گروه داعش ستایش کرد. جنرال کلیفلند که بروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، تأیید کرد که نیروهای امنیتی افغان تحرکات گروه خودخوانده دولت اسلامی یا داعش را از اول مارچ سال گذشته تا اول مارچ امسال از 11 ولسوالی به 3 ولسوالی محدود ساختند. او گفت
When we look at where we were on the 1st of March 2016.
زمانی که ما به اول مارچ سال 2016 نگاه می‌اندازیم، دوروبر 2 تا 3 هزار عضو گروه داعش در ننگرهار حضور داشتند. آنها تقریباً 11 ولسوالی را اشغال کرده بودند.
فشار و درد را بر مردم ننگرهار در شرق افغانستان وارد می کردند. حالا که در اول مارچ 2017 قرار داریم، تقریبا 700 عضو گروه داعش و حالا شاید کمتر در 3 ولسوالی ننگرهار حضور دارند.
That are still contained to less than 3 districts down in southern Nangarhar.
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان قبلا اعلام کرد که در جریان یک سال گذشته 1950 تن از افراد وابسته به گروه داعش در ننگرهار کشته شدند و حدود 300 تا 400 عضو این گروه هنوز در آن ولایت فعالیت دارند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با اشاره به عملیات‌های اخیر نیروهای امنیتی بر ضد داعش در ننگرهار تایید کرد که نیروهای آمریکایی نیز همکاران افغانشان را در نبرد با داعش در این ولایت همکاری کردند. به گفته جنرال کلیفلند، نیروهای مشترک افغان و آمریکایی در جریان سال گذشته میلادی توانستند که 12 تن از سران داعش به شمول حافظ سعید را در افغانستان از بین ببرند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان اما تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان در مقابله با گروه‌های هراس افغان متحمل تلفات می شوند، ولی سخنگوی این نیروها گفت که تجهیز، آموزش و مشوره نظامیان افغان با توجه به حملات هراس افغانان بیشتر از پیش شدت خواهد یافت. جنرال کلیفلند گفت که در مقابله با گروه های دهشت افغان وسایل و تجهیزات نظامی نیز تخریب می شوند، ولی نظامیان افغان دوباره تجهیز می گردند. و افزود
Since October, what the US and the RS have been able to do is provide
از اکتبر تا حال چیزی که نیروهای آمریکایی و حمایت قاطع انجام دادند بیش از 900 هانوی جدید و اسلحه کافی برای مجهز ساختن 14 کندک فراهم کردند. در سال 2017 نیروهای هوایی افغان 8 بال طیاره جنگی A-29 را دریافت خواهند کرد و حالا 8 بال دارند، اما سال گذشته در این زمان از این طیاره نداشتند. با باور کلیفلند، این تیاره‌های جنگی نیروهای امنیتی افغان را کمک خواهد کرد که در سراسر افغانستان حملات هوایی را در حمایت از نیروهای زمینی انجام دهند. ماموریت حمایت قاطع تغییرات در رهبری نیروهای امنیتی و نظامی افغان و اصلاحات در صفوف آنان را در عملکرد این نیروها در برابر شورشیان مؤثر خواند و تأکید کرد که برای تجهیز این نیروها شمار افراد و فهرست نیازمندی‌ها لازمی است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولیم توجه کنیم به گزارش های دنیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام سه شنبه اولین خطابه خود در کنگره امریکا ایراد کرد. در این خطاب آقای ترامپ علاوه بر موضوعات عمده دیگر به موضوعات امنیت ملی و مبارزه علیه آنچه وی تروریسم اسلام افراطی خواند تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که لیلا محبی عظیمی تقدیم میکنم.
مستر اسپیکر، دی پرزیدنت اف دی یونایتد استیتس.
دونالد ترامپ در مجلس مشترک کنگره در اولین خطابش با قانونگذاران با استقبال گرم جمهوری خواهان و مؤدبانه دموکرات ها در حالی که اولویت های مش و پالیسی خود را مشخص می ساخت مواجه شد.
ما می خواهیم همه امریکایی ها موفق باشند، ولی این در یک محیط هرج و مرج و بی‌قانونی اتفاق نخواهد افتاد. ما باید صداقت و حاکمیت قانون را به مرزهای خود بازگردانیم. به همین دلیل به‌زودی اعمار یک دیوار بزرگ را در مرز جنوبی ما آغاز خواهیم کرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کنگره امریکا گفت اجازه نمی‌دهد ملتش پناهگاه امن تندروان و افراطی ها باشد. دونالد ترامپ با گونه مشخص از کشور خاص نام نبرد، ولی درباره اینکه چگونه با دهشت افغانی و گروه داعش مبارزه خواهد کرد نیز معلومات نداد، اما تاکید ورزید که گروه داعش به زن و مرد مسلمان و مسیحی رحم نکرده و با همکاری با کشورهای متحد و سایر ممالک مسلمان در محو کامل این گروه از کره زمین کار خواهد کرد.
امریکا مایل به پیدا کردن دوستان جدید و به ایجاد مشارکت های جدید است که در آن منافع مشترک دخیل باشد. ما هماهنگی و ثبات می خواهیم، نه جنگ و درگیری.
آقای ترامپ با وجودی که از کشورهای مثل افغانستان، عراق و سوریه در خطاب یاد نکرد، اما یادآور شد که حکومت به رهبری وی در برابر آزمایش بالستیک ایران واکنش نشان داده است. سخنرانی رئیس جمهور ترامپ واکنش‌های را نیز در داخل کشور در بر داشت. والی کنتاکی واکنش دموکرات‌ها را به خطاب رئیس جمهور ترامپ ارائه کرد و آقای ترامپ را برای لغو برنامه مراقبت‌های صحی اوباما و محدود ساختن مهاجرت مورد انتقاد قرار داد.
رئیس جمهور میتواند و باید قوانین مهاجرت را انفاذ کند، لیکن ما امریکا را بدون اینکه اصول و تعهد اخلاقی خود را زیر پا کنیم حفاظت کرده میتوانیم و میتوانیم به آنهایی که از جنگ و دهشت متواریند کمک کنیم، بدون اینکه خانواده ها را منقسم سازیم و بدون اینکه مردان و زنان اردوی خود را به جهت در جنگ در خارج از امریکا با تهدید مواجه سازیم.
45مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کم بیش از یک ماه ریاست جمهوریش حامیان و مخالفین دارد و آنها مقامات منتخب خود روی این خطابه رئیس جمهور منقسمند.
برای آوردن پول و مشاغل هر کسی در نهایت در مورد اقتصاد و کارگران آمریکایی صحبت میکند. مشکل چی است؟ چگونه او زیربناهایی را میتواند اعمار کند وقتی او مالیات را کاهش میدهد؟ به منظور ساخت زیربناها شما نیاز به افزایش مالیات بر ثروتمندان دارید. این گونه شما می توانید زیربناهای کشور را بسازید.
آخرین گزارش ها حاکی است که دستور تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت، حذف عراق از فهرست کشورهایی است که شهروندان آن به طور موقت از سفر به ایالات متحده ممنوع قرار داده شده اند، ولی امضای این فرمان تازه تا کنون به تعویق افتاده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو امروز در شهر اسلام آباد برگزار شد. در این نشست نواز شریف صدر اعظم پاکستان و گسترش پیوندهای تجارتی میان کشورهای منطقه تاکید کرد، اما نماینده افغانستان از اقدام پاکستان در مسدود ساختن معابر سرحدی با افغانستان یاد کرد و او را با تعهدات ایکو متناقض خواند. در نشست سران ایکو رئیس جمهور غنی و یا کدام مقام عالی رتبه دیگر حکومت افغانستان حضور نداشتند. فواد لامی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
نشست سران دول عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو با سخنرانی نواز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز یافت. او از اهداف کاری ایکو چنین یاد کرد:
We want to focus on greater connectivity.
ما می خواهیم بر اتصال گسترده‌تر و پیوندهای تجاری در میان کشورهای ما تمرکز داشته باشیم تا باشد که برای مردم حوزه ایکو ترقی را برمغان آریم. حوزه ایکو از لحاظ جغرافیایی یک ساحه غیر قابل توجه نیست، بلکه ساحه وسیع بوده که تقریبا ششم حصه تمام بشریت در آن زندگی دارد.
اما حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان که به نمایندگی کشورش در این نشست حضور داشت، با استفاده از فرصت از پاکستان خواست که معابر سرحدی میان دو کشور را دوباره بگشاید.
سرحدات با پاکستان از حدود دو هفته به این سو مسدود مانده و باعث مشکلات فراوان برای مردم عام و زیان تاجران در هر دو طرف شده است. اگر در عین زمان به ایجاد موانع در راه تجارت، ترانزیت و عبور و مرور مردم ادامه داده شود، نمیتوان سخن را از اتصال منطقوی زد.
مقامات حکومت پاکستان نشست سران دول عضو ایکو یا سازمان همکاری اقتصادی را فرصتی خواندند که نشان دهند گویا کشورشان از صحنه بین المللی منزوی شدن نمی‌توانند. سال گذشته پس از آن که افغانستان و هند اشتراک در نشست مهم منطقوی سارک در پاکستان را تحریم کردند، پاکستان مجبور شد آن نشست را لغو کند. این بار با آنکه سران مثل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اشتراک در نشست ایکو به پاکستان سفر کردند، اما عدم حضور رئیس جمهور غنی یا دیگر مقام بلند رتبه حکومت افغانستان در آن باز هم بیانگر تداوم تنش‌های منطقه‌ای می باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه افتتاحیه‌اش سعی کرد تا اهمیت سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را برجسته سازد.
من به این باورم که واقعا زمان کارکرد ایکو فرا رسیده است. فراهم آوردن زمینه پیشرفت فزاینده هدف عمده را تشکیل می دهد. برای به حقیقت پیوستن رویای اتصال به منظور رفاه منطقه‌ای هرگز فرصت بهتر از این به میان نیامده است.
در سازمان همکاری منطقه‌ای یا ایکو کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ترکیه عضویت دارند. از چین، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی نیز به حیث ناظرین در آن دعوت شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، فراموش نکنید که امشب ساعت 8:30 برنامه گفتمان پیشکش میشه که در رابطه با مشکلات مهاجرین و وضع مهاجران افغان در اروپا صحبت میکنیم. این برنامه را خانم نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنه که ساعت 8:30 با وقت افغانستان به صورت زنده پخش میشه. ولی توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه، روسیه و چین یک قطعنامه ملل متحد ویدو کردند که بر اساس این قطعنامه تعزیرات بر سوریه وضع می شد. این تعزیرات در واکنش به ادعای حملات مواد کیمیایی بر مردم کشور تهیه شده. صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان دری او را رویا زمانی تقدیم می کنم.
این تدابیر که از سوی بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت می‌گردد، بر 21 سازمان و شرکت سوری وضع می‌شود که ادعا شده در حملات کیمیایی در سال 2014 و 2015 دست داشتند. این قطعنامه سازمان ملل فراهم آوری هلیکوپترها را به حکومت بشار الاسد که در همچو حملات از آنها استفاده می‌شود ممنوع قرار داده است. در همین حال، نیکی هلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بعد از رد قطعنامه سازمان ملل متحد از سوی روسیه و چین، آن دو کشور را مورد انتقاد قرار داد. روسیه و چین made an outrageous and indefensible choice today. روسیه و چین امروز یک انتخاب افتضاح‌آمیز و غیر قابل دفاع را اختیار کردند. به این ترتیب آنان رژیم بشار اسد را به استفاده از سلاح کیمیایی مقصر نمی‌دانند. آنان از مردان و زنان و کودکان بدفاع که بعد از استعمال گاز زهرآلود توسط نیروهای حکومت اسد جان دادند، روی گشتاندند. پیشنویس این قطعنامه بعد از آن تهیه شد که یک تحقیقات مشترک ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیایی نشان داد که حکومت سوریه کم از کم در 3 حمله از گاز کلورین استفاده کرده است. این گروه تحقیقاتی همچنان دریافتند که گروه افراطی دولت اسلامی در عقب یک از این حملات بوده است که استفاده گاز سمی نیز شامل آن می شود. این رأی‌گیری یک از قدرت آزمایی ها میان روسیه و ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری می باشد که همواره بر استحکام روابط با مسکو متعهد می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که اعمال تحریم ها علیه سوریه در جریان مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل در ژنو به طور کامل غیر مناسب می باشد که می تواند تلاش ها برای پایان دادن به جنگ 6 ساله آن کشور را از بین ببرد. این در حالی است که حکومت سوریه به کرات استفاده سلاح کیمیایی را در جریان جنگ 6 ساله آن کشور رد می کند که تا حال جان بیش از 300 هزار سوری را گرفته است.
گزارش بود در رابطه به ویتوی قطعنامه ملل متحد بر مورد تعزیرات بر سوریه که از سوی روسیه و چین رد شده. این تعزیرات در واکنش به ادعای حملات مواد کیمیایی بر مردم سوریه از طرف سازمان ملل متحد تهیه شده بود. حال می رسیم به ختم برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا.